سلام، من ایمان نژادهت هستم و شما به 44مین اپیزود رافکست گوش میکنید که در اسفند ماه 1400 منتشر میشه. در هر قسمت از رافکست شما یک داستان واقعی یا ماجرای یک رویداد مهم رو میشنوید و در این قسمت هم قراره که برای شما ماجرای پرچالش ظهور یکی از بزرگترین برندهای دنیا در دنیای خوراکی‌ها رو براتون روایت کنم. مک‌دونالد، برندی که با حدود 40,000 شعبه در سراسر دنیا بزرگترین رستوران زنجیره دنیاست و تبدیل شده به انتخاب اول و آخر برگر دوستان. بیشتر از اینم کشش نمیدم و بریم ببینیم که چی شد که مک‌دونالد از یک رستوران تو ناکجا آباد تبدیل شد به این غولی که الان میشناسیمش. اپیزود 44م، داستان مک‌دونالد. این اپیزود رو با یکی بود یکی نبود شروع میکنیم. بیایید تصور کنید قراره برای ناهار جمعه تو خونه همبرگر بپزید، ولی تو یخچال چیز هست، برگر نیست. راه حل شما چیه؟ اینجاست که میتونید از اسنپ فود برگر رو آنلاین سفارش بدی. یعنی چیز بود برگر نبود، اسنپ فود. فکر کن صبح جمعه سو میخوای یه سبونه مشتی بزنی، کرشو داری، پنیرشو داری، خامشو داری، فقط نون داغشو نداری. بازم با اسنپ فود نون رو سفارش بده و داغ تحویل بگی. حالا باز فکر کنم با برابط جمع شدید تو خونتون و میخواد کنار چیپس و ماستتون بال کبابی هم بزنید. بازم اسنفود در کوتاه‌ترین زمان ممکن واسه تون بالم میاره. پس حالم بود بال نبود، باز اسنفود. از باشگاه خسته میرسه خونه، میری پای مخروط کن که یه شیرموز بزنی، حجم نخوابه، یهو میبینی ای دل غافل موز تموم شده و حس حال رفتن و خریدش هم نیست. خب دیگه باید چیکار کنی؟ دیگه همه میدونن دیگه، شیر بود موز نبود، بازم اسنفود. اسنفود با ارائه خدمات تو 5 دسته مختلف موفق شده یه سبک زندگی جدید بهمون معرفی کنه و بهمون یادآوری کنه سفارش انواع غذا، محصولات پروتئینی، میوه و سبزیجات و شیرنی و آجیل و انواع نون چقدر میتونه تو مدیریت زمان، اطمینان از کیفیت و داشتن یه زندگی با دغدغه‌های کمتر مؤثر باشه. خلاصه این که اسنفود هواتونو داره. ما اصل داستانمون از زمانی شروع میشه که مک‌دونالد وجود داشته، اما نه به این شکلی که الان میشناسیمش. ریچارد و موریس برادران مک‌دونالد آخرای دهه 30 بود که اومدن کالیفرنیا و توی یه استودیوی فیلمسازی کار میکردن. کارشون جابجا کردن وسایل فیلمبرداری و چیدن دکور و این چیزا بود. پای صحنه کار میکردن. کنار استودیوی اینا یه هات‌داگ فروشی بود که این دو تا داداش معمولاً ناهار اونجا میزدن. همونجا هم بود که ایده راه انداختن رستوران اومد تو ذهنشون. دیدن طرف خوب داره کار میکنه، همیشه مشتری داره. پیش خودشون گفتن خب چرا ما این کارو نکنیم؟ مک‌دونالد کارشو با یه هات داگ فروشی شروع کرد کنار محل برگزاری مسابقات اسب‌سواری در کالیفرنیا. برادران مک‌دونالد، ریچارد و موریس توی قرفه کوچیک هات داگ و محصولات کبابی میفروختن. اون موقع رستوران کوچیکشون از اینایی بود که با ماشین میومدی تو پارکینگ و غذا تو از پنجره کوچیک رستوران میگرفتی میرفتی. اون زمان این ایده خیلی باب شده بود، اینکه با ماشین بیای توی محوطه رستوران و غذا تو تحویل بگیری. حتی یه رستورانی اومد دخترای جوون اسکیت سوار استخدام کرد که غذا رو برسونه دست راننده ماشینی که توی پارکینگ رستوران منتظره. خیلی دیگه این حرکت خفن بود. مثلا این دو تا داداش یکم که تونستن خودشون رو ببندن، سال 1948 رفتن تو سان برناردینو اولین رستورانشون رو افتتاح کردن. اومدن منو رو تغییر دادن و تا جای ممکنم محدودش کردن. فقط همبرگر، چیزبرگر و سیب زمینی سرخ کرده و یه مدل نوشیدنی میفروختن. رستورانشون وسط ناکجا آباد بود. سان برناردینو همین الانش هم یه شهریه که نسبتاً آروم و ساکته. اصلا خیلی ها نمیشناسن، شاید الان شما هم واسه اولین باری که اسمشون میشنوید. دیگه ببینید اون موقع چی بوده. ولی با این وجود رستوران مک‌دونالد تونسته بود بین کارگرا و کارمندهای شهر یه انتخاب خیلی خوب برای نهار باشه. برگرهایی که میفروختن حسابی طرفدار پیدا کرده بود. برادران مک‌دونالد به خاطر حساسیتی که روی نظافت و تمیزی داشتن تونسته بودن رستورانشون رو به عنوان یک رستوران ترتمیز با برگرهای خوشمزه و ارزان قیمت تو شهرشون معروف کنن و خیلی هم برای تایم نهار جلوی در رستورانشون صف بکشن. ولی اینا نکته‌ایه که توی خیلی از رستوران‌های دیگه آمریکایی هم شاید انجام می‌شد. پس چرا اونا اینقدر روش نکردن؟ حالا می‌خوایم ببینیم که عامل اصلی تبدیل شدن مک‌دونالد از یه رستوران کوچیک به بزرگترین رستوران زنجیری دنیا چی بوده، یا بهتر بگم کی بوده. تا اوایل دهه 1950 مک‌دونالد داشت مثل قبل فعالیت عادی خودش رو انجام میداد و تونسته بود تو این سالا کارکنان و آشپزاشو بیشتر کنه. یه روند رشد معمولی و متعادل. تا اینکه سال 1954 سر و کله آقای ری کراک پیدا میشه. آقای کراک متولد 1902 در شیکاگو بود. بچگی چر و شوری هم نسبت به برادر خواهرش داشت. اصلا اهل درس و مدرسه و این حرفا هم نبود. دقیقاً برعکس برادرش که بعدا شد استاد دانشگاه. ولی از این بچه‌هایی هم نبود که بخواد وقتشو به بتالت بگذرونه ها. از هر فرصتی برای کار کردن استفاده میکرد، حتی اگه دست فروشی باشه. خیلی هم بچه رویا پردازی بود. یهو میدیدی چنان رفته تو فکر و تو افکار خودش غرق شده که اصلا نمیفهمه دور و برش چه خبره. مادرش که کلا خیال باف صداش میزد یه موقعی. خودش میگه من این رویا پردازی که داشتم و اصلا اسلاف وقت نمیدونستم. اگه به این فکر میکردم که یه مغازه نوشابه فروشی باز کردم، واقعا هفته بعدش داشتم لیمونات میفروختم. چیزی که کراک رو از همسن و سالای خودش متمایز میکرد این بود که رویاهاشو جدی میگرفت. هنوز 20 سالش نشده بود که توی دارخونه کار کرده بود، توی مغازه عموش کار کرده بود، با رفیقاش مغازه ساز فروشی زده بود، خودش هم از مادرش پیانو زدن یاد گرفته بود که تونست بره تو گروه ارکستر کلیسای شهر. این پیانو زدن هم بعدها براش شد یک شغل اصلی یه مدتی. خیلی هم دوست داشت که مورد توجه باشه، کاری مهم انجام بده، دیگران تحسینش کنند. دنبال جلب توجه کاذب نبودا، دنبال اون بود که با کارهای مثبت این توجه ها بیاد سمتش. بالاخره هم توی دوران دبیرستان درس و مشق هم ول میکنه و میره سر یه کار جدید. همه شاید فکر کنن کار زیاد، اونم بدون تفریح، کسالت بار و خسته کننده است. ولی کراک دقیقاً برعکس این بود. میگفت تفریح من کار کردنه، چون میتونم هم ازش لذت ببرم هم پیشرفت کنم. کار نداری، مدرسه رو ول کرد و رفت تو کار دستفروشی. میرفت جلوی در خونه قهوه و اسباب بازی میفروخت. الان شاید پیش خودتون بگید که این دوتا چرا به هم دیگه دارن، ولی اون میدونست که داره چی میفروشه دقیقاً. قهوه رو که شاید 90% مردم مصرف میکردن، تو هر خونه ای هم که بچه‌ای باشه احتمالاً اسباب بازی هم نیازه. بزرگ و کوچیکو با هم هدف گرفته بود. یه مدت اینجوری گذشت و زد شد جنگ جهانی اول. جنگ شد. آقای کراک هم گفت الا بلا من باید برم جنگ. پدرش گفت بچه جون فکر کردی مسخره بازیه؟ تو هنوز 15 سالت هم نشده. گفت نه من باید برم. بچه‌ای هم نبود که خیلی وابسته خانواده باشه، یه جورایی مستقل داشت بار میومد. واسه همین شاید خیلی هم نمیتونستن جلوشو بگیرن. خلاصه به عنوان راننده آمبولانس صلیب سرخ با جعل سن و سالش میره جنگ و پشت جبهه زخمی‌ها رو جابجا میکنه. حالا جالبه، میگه اونجا توی کمپمون یه پسر دیگه هم بود که شبیه اردک بود. مشخص بود که اونم در مورد سن و سالش دروغ گفته، خیلی کم سن و سالتر میزد. هر وقت ما مرخصی میگرفتیم میرفتیم شهر، اون میمون تو کمپ و نقاشی میکشید. اسمش چی بود؟ والت دیزنی. بله، همون والت دیزنی معروف. از جنگ برگشت باز رفت سراغ کار همیشگیش، دست فروشی. دیگه یاد گرفته بود که کی و کجا به چه کسی چه جنسی رو بفروشه. ساکشو پر نمیکرد بره جلو در خونه مردم بساتشو پنگ کنه، طرفو بدتر گیج کنه. میگه من میدونستم که به کی چی بفروشم. حتی از فروش رمانهای رنگی منگی به زنه خونه دار تونست تا هفته $30 پول در بیاره که واقعا پول خوبی بود اون موقع براش. شیطنت‌های جوونیش هم به راه بودا. توی 17-18 سالگی دیگه شروع کرد به قرارمدارای عاشقونه گذاشتن با دخترا. موارو قشنگ مثل مود دهه 20 از وسط فرق باز میکرد، همچین با حالت دنده میچسبون به کف سرش که انگار گریس مالیده بودن روش. یه برق مشتی هم میافتاد که دیگه قشنگ مکش مرگ ما میشد. با هر کی هم قرار میذاشت، اولین کاری که میکرد این بود که جعبه سیگارشو درمیآورد میذاشت رو میز که دیگه مثلا جستش تکمیل بشه. خلاصه دل میربایید واسه خودش. همزمان کار پیانو زدنش هم خیلی جدیتر دنبال میکرد. بهار سال 1919 توی 17 سالگی با یه گروه موسیقی رفت توی یه دریاچه تفریحی و یه غرفه گرفتن و مشغول کار شدن. ساز میزدن و توریست ها میومدن با هنگای اینا رقصه دو نفره انجام میدادن. بین کسایی که معمولا میومدن که کارشون رو ببینن، دوتا خواهر بودن که کراک چشمش یکیشون رو میگیره. اسمش اسل بود. یه مدت قرارمدار میذارن و این دیده بازدیدای عاشقونه این دو نفرم تا تابستونش ادامه پیدا میکنه و حسابی عاشق میشن. خودشون واسه خودشون هم بریدن و دوختن و تقریبا 3 سال بعد هم دیگه ازدواج کردن. از همین سال به بعد هم هست که میشه گفت که کراک یه شغل ثابت در حوزه تخصصش که فروش باشه پیدا میکنه. میزنه تو کار فروش لیوانهای کاغذی برند لیلی که یه برند بسیار شناخته شده بود. تو فروش همین لیوانها هم خیلی دقت میکرد که الکی نخود تو کوچه خیابون بدو بدو کنه و آخرش هم هیچی به چی. کارشو با فروش لیوانها به یه نوشیدنی فروشی که کنار محل بازیهای بیسبال بود شروع کرد. اون موقع نوشیدنی غیر الکلی میفروختن، چون این ماجرا دقیقاً مصادف شده بود با ممنوعیت فروش الکل و مشروب در آمریکا. قانونی که سال 1920 وضع شد و تا سال 1933 اجرا شد. بعد رفت سراغ بارهایی که نوشابه سرو می‌کردن. این بارها به شکل سنتی نوشابه رو توی لیوانای شیشه‌ای به مشتری تحویل می‌دادن. کراک دقیقاً زد به هدف و رفت روی سختی‌های این لیوانای شیشه‌ای تمرکز کرد. مخشون رو میزد، میگفت این لیوان شیشه‌ای ها رو هر بار بعد با آب داغ بشوری، ضدعفونی کنی، خطر شکستن داره، جا زیاد میگیره. ولی عوضش بیا این لیوان کاغذی ها رو ببین، اینا همین دردسرا رو نداره، هم تو هم میذاریشون یه گوشه، جا هم کمتر میگیرن، ارزونتر هم که هستن. شاید الان که اینا رو میشوید فکر کنید که خیلی کار راحتی ها، ولی کسایی که کار ویزیتوری انجام دادن مثل خود من میدونن که فروش واقعا راحت نیست، مخصوصا اینکه شما بخوای یه محصول جدید و جایگزین محصول سنتی بکنی که سالهاست داره استفاده میشه. کراک صبح اول وقت میزد بیرون تا 5-5:30 از این رستوران به اون رستوران، از این مغازه به اون مغازه که بتونه لیوانا رو بفروشه. میگه من واقعا با لذت این کارو انجام میدادم، چون میدونستم که ظرفیت این لیوان کاغذی ها چقدر بالاست. فکر نکنید کار کراک هم 5-5:30 تموم میشد. تازه ساعت 6 میرفت دفتر یکی از شبکه‌های رادیویی و تو 2 شیفت واسه شنونده‌ها پیانو میزد. 6 تا 8 شب پیانو میزد، 8 تا 10 استراحت، دوباره 10 شب تا 2 صبح پیانو میزد. میرفت خونه، 7 صبح میزد بیرون برای فروش لیوانا. دوباره همین چرخه تکرار میشد. اصلاً هم کار راحتی نبود. یه وقتایی مجبور میشد برای شیفت دوم اجراش و دستشویی دفتر یک دوش کوچیک آب سرد بگیره که سر حال بشه. ساعت کاری زیادش هم برای همسرش اسل ناراحت کننده بود، ولی جاه طلبی کراک این چیزا سرش نمیشد واقعا. میگم با برنامه‌ریزی دقیقی که برای زندگی من انجام دادم، 2 ساله شدم بهترین فروشنده شرکت لیلی. با اینکه دخترم هم به دنیا اومده بود و مسئولیتم بیشتر شده بود، بازم تونسته بودم همه این کارا رو با هم هندل کنم. اون میگه حرف اول و آخر تو هر چیزی رو برنامه‌ریزی میزنه. حتی اگه خیلی هم دقیق و اصولی نباشه، ولی مسیر زندگی رو با برنامه‌ریزی درست میتونی مشخصش کنی. اهدافت رو مشخص کنی و در مسیر همون هدف ها تصمیم بگیری. کراک تو مدت کوتاهی بعد از اینکه به عنوان بهترین فروشنده لیلی انتخاب شد، تبدیل شد به مدیر فروش یکی از دفاتر اصلی این شرکت در شرق آمریکا. 10-12 تا فروشنده هم دادن زیر دستش کار کنن. انقدر خوب کار کرد که تونست یکی از جدیدترین مدل‌های ماشین فورد رو بخره و چند ماه از شرکت مرخصی بگیره و با زن و بچه‌ش پاشه بره فلوریدا، بدون اینکه نگران این باشه که یه وقت جاشو بگیرن تو شرکت و یا بخون اخراجش کنن. هم نزدیک زمستون بود و چون فروش نوشیدنی کم میشد فروش شرکت هم میومد پایین و شرکت مجبور نبود حقوق کراک متحمل بشه و همین که واقعا جایگزینی هم براش نداشتن. احتمالاً هم تا اینجا فهمیدید که دیگه کراک هیچ کاری رو بدون هدف و دلیل انجام نمیداد. سفر فلوریدا هم برای تفریح نبود. رفته بود اونجا که بزنه تو کار فروش ملک و املاک. از چند ماه قبلش با خبر شده بود که خیلی از توریستایی که میان اونجا دنبال خرید و ملک و خونه چیزی هن که بتونن توی یه منطقه خوب بخرن. رفت اونجا توی یه شرکت خرید و فروش ملک کارش رو شروع کرد و مثل همیشه هم قشنگ میدونست چجوری باید مخ بزنه. حتی جونور اومد برای اینکه مشتری ها بیشتر بهش اعتماد کنن سیبیل گذاشت که سنشو ببره بالاتر. به نسبت دلالای دیگه سن و سال کمی داشت، بیبی فیس هم بود. سیبیل گذاشت که سنشو بالاتر نشون بده. به چند ماه نرسید که هدف نهایی شرکت رو زد. هدفی که هر کی بهش میرسید شرکت یه ماشین با راننده اختصاصی بهش میداد. همه چه خیلی خوب داشت پیش میرفت که یهو به خاطر یه گزارش جنجالی توی یکی از روزنامه‌ها تمام کار و کاسبی دلالان ملک و املاک خوابید. توی این گزارش گفته بودن که این مشاورا دارن املاکی که قیمت پایینی دارن و با قیمت‌های گزاف توریستا میندازن. همه چی یهو زیر و رو شد. کراک هم تقریبا بیکار شد دیگه. یه مدت از جیب خورد و پسندش هم ته کشید. آس و پاس. یه روز نشسته بود تو محوطه مسافرخونه‌ای که توش زندگی می‌کردن و با پیانوی درب داغون اونجا یه چیزایی می‌زد واسه خودش. کارش که تموم شد یکی اومد سمتش گفت تو کت شلوار داری؟ گفت مشکی نه ولی آبی چرا؟ طرف گفت خب همینم خوبه. کرا گفت چطور؟ گفتش که میای توی فلان بار به عنوان نوازنده کار کنی؟ اونم از خود خواسته. گفت چرا نیام؟ کار جدیدش جور شد. کرا شب‌ها با یه بند موسیقی توی بار مشغول پیانو زدن شد. یه شبای انقدر پیانو میزد که درد انگوش امونشو میبرید. تازه تایم هایی هم که گروه میرفتن استراحت این باز باید پیانو میزد که بتونن برای گروه انعام جمع کنن. خیلی هم حریصش میگرفت که اونا بعد استراحت کنن این مشغول کار بشه. بعد تازه این انعام هم بیاد با کل گروه تقسیم کنه. حتی رفت به لیدرشون هم اعتراض کرد ولی خب واقعا نمیتونست بی خیال کار کردن بشه دیگه. مجبور بود انجامش بده. اومد فکرشو به کار انداخت. چیکار کرد؟ یه حرکت خفن. به ویولون زن گروه گفت وقتی من دارم پیانو میزنم تو هم یه برو بالا سر میزا ساز بزن. اینجوری دیگه مجبورن از روی دروایسی هم که شده بهت یه انعامی بدن. بعد اومد آهنگای درخواستی رو هم به کارش اضافه کرد. برای هر آهنگ طرف بعد یه پولی بهشون میداد. اینجوری انعامی که جمع می‌کردن چند برابر شد. دقت کردی چیکار کرد دیگه؟ کراک از اینکه سهمش توی انعام کم بود ناراحت بود. حالا برای اینکه انعام بیشتری گیرش بیاد اومد با حرکتی که کرد انعام دریافتی کل گروه رو چند برابر کرد که خودش هم پول بیشتری در بیاره. البته این کار کراک هم خیلی طول نکشید و برگشت شیکاگو سر کار فروش لیوانش. اینقدر کارش خوب بود که حتی وقتی بحران اقتصادی شروع شد و شرکت 10% حقوق تمام کارمنداش رو کم کرد مجبور شدن که امتیازهای دیگه‌ای بهش بدن که جبران اون کسری حقوقش بشه که یه وقت از دستش ندن. بعد از هر شیفت کاری فروشنده زیر دستش رو جمع می‌کرد و در مورد اهداف و برنامه‌ریزی‌هایی که میتونن برای فروش بیشتر داشته باشن صحبت می‌کردن. یه بار بهشون گفت پولی که درمیارید و درست خرج کنید. شما اکثرا تو هتل و مسافرخونه زندگی می‌کنید. جای اینکه دنبال اتاقی باشید که حموم داشته باشه میتونید اتاق بدون حموم ارزون تر بگیرید به جاش از حموم سالن استفاده کنید. وقتی بلیط قطار میگیرید از تخت بالایی استفاده کنید. قول میدم به همون راحتی تخت پایین بخوابید. به جاش پول کمتری بابت بلیط میدید. صبحونه رو توی هتل گرون نخورید. وقتی هر روز میرید کافه سعی کنید کافه های ارزون تر برید. خلاصه درس زندگی میداد بهشون دیگه. تازه خودش هم همچین سن و سال بالایی نداشت. یه جوون بود. یه مدت گذشت تا اینکه کراک با دو نفر آدم جدید آشنا میشه که تو کار تولید بستنی بودن. اینا یه مدت با هم دیگه رفت و آمد میکنن و کراک میاد بهشون پیشنهاد یه مدل بستنی میده که برای سروش نیاز بود از لیوانای کاغذی استفاده بشه. یه پیشنهاد دو سربرد بود. هم اونا یه محصول جدید تولید میکردن هم کراک میتونست بهشون لیوان بفروشه. از اونا انکار و از کراک اصرار بالاخره راضی میشن که بستنی که اون گفته بود و تولید کنن و بفروشن. کراک تونست تو چند ماه به این بستنی فروشی که اتفاقا بزرگ هم بود و چندی شعبه هم داشت 5 میلیون لیوان بفروشه. سودش چند برابر شد. بعد متوجه شد که این آقایون بستنی فروش دستگاه مخلوط کنی هم برای خودشون ساختن که به درد خیلی از کارا میخوره. حتی میشه به رستوراندارا هم فروختش. میاد این دستگاه رو میگیره و میبره شرکت به رئیسش نشون میده و میگه ما میتونیم به عنوان پخش کننده انحصاری این مخلوط کننده تو کل کشور بفروشیم. اونا هم استقبال میکنن و یه قراردادی با این بستنی فروشا میبندن و میشن پخش کننده انحصاری ولی در واقعیت خیلی توجهی به قراردادشون نمیکنن. مانور خاص روی فروش نشون نمیدن. تمرکزشون هم روی همون لیوانه کاغذی بود. کراک که میدونست این مخلوط کنا میتونن فروش بالایی داشته باشن خیلی حرصش گرفته بود. هی خودخوری کرد. یه جزت به سیم آخر و یه تصمیم مهم گرفت و با مدیرای بستنی فروشی هم که تولید کننده مخلوط کنا بودن مطرحش کرد. تصمیم چی بود؟ این بود که میخواست شرکت خودش رو به عنوان نماینده انحصاری فروش مخلوط کنا تأسیس کنه. این تصمیمش رو توی 35 سالگی گرفت. وقتی که یکی از نیروهای اصلی فروش در شرکت لیلی بود. ولی دوتا چالش داشت. چالش اول این بود که شرکت لیلی سر لج و لج بازی با اینکه هیچ حرکتی برای فروش مخروطکنان نمی‌کرد، حاضر نشد انحصار فروشش رو به کراک بده. آخرسر هم با بدبختی راضی شدن که در عوض 60% سهام شرکت کراک این حقو بهش بدن. این 60% هم برای کراک خوب بود هم بد. بد بود چون 60% سهامش رو مجبور بود بده به یه شرکت دیگه، و خوب بود چون 6000 دلار از 10000 دلار سرمایه مورد نیازش تأمین میشد. چالش دومم اسل همسرش بود که به خاطر ریسک بالای این تغییر شغل ناگهانی خیلی نگران بود. اصلا هم حاضر نشد از کراک حمایت کنه. کراک ازش خواسته بود که تا استخدام یک کارمند برای شرکتش و روی غلطک افتادن کارا تو دفتر کمکش کنه، ولی هیچ جوره قبول نکرد. این کارش یه ناامیدی خیلی بزرگ برای کراک تو زندگی مشترکشون بود که اصلا هم فکرشو نمیکرد همسرش تو این موقعیت حساس بخواد پشتشو خالی کنه. ولی باز به این وجود باعث نشد که از تصمیمش منصرف بشه. کارشو شروع کرد و با همون پشتکار عجیب غریبی که داشت تونست خیلی هم خوب پیش بره. حتی تمام پول شرکت لیلی رو هم با سودش بهشون پس داد. البته واقعا له شد تا تونست این بدهی رو بده ها. 5 سال تمام طول کشید. خودش با میشد میرفت رسانه‌های مختلف تو جای مختلف کشور که همزنش رو بهشون معرفی کنه. یه وقتی برای اینکه بتونه همزن رو بفروشه، میشست برای طرف یه محصول جدید، یه نوشیدنی جدید، یه بستنی جدید، یه چیز طراحی آماده میکرد که نیاز باشه با این مخروطکن‌ها درست بشن. اینجوری هم طرف یه چیز جدید تو منوش داشت، هم کراک همزنش رو میفروخت. کارش گرفت تا اینکه دوباره زد و جنگ شد. بنده خدا، یعنی هر وقت هم که یه کار جدید شروع میکرد، کل دنیا میافتادن به جون هم. جنگ میشد، اونم جنگ جهانی. این سری هم آمریکا وارد جنگ جهانی دوم شد. حالا مشکل چی بود؟ مشکل این بود که مواد اولیه که برای تولید همزنش نیاز بود مستقیما داشت خرج تجهیزاتی میشد که توی کارخونه اسلحه سازی برای جنگ آماده میشدن. اوضاع قراشمیش بود تا دوباره جنگ هم تموم شد و بازار باز رونق گرفت. کراک برای خودش یه هدف مشخص کرده بود. باید سالیانه 5000 دستگاه بفروشه. سال 1948 کراک 8000 دستگاه مخلوط کن فروخت. 8000 تا، اونم در شرایطی که باید خریدار رو متقاعد میکرد که یک محصول جدید رو جایگزین محصولاتی بکنه که سالها داشته باهاشون کار میکرده. بیزینسش انقدر خوب شد که یک حسابدار و یک کارمند دفترم استخدام کرد. این کارمند دفترش کسی بود که توی مسابقه استخدامش با یک کت رنگ رو رفته اومده بود. روز اول کاریش پول نداشت که روی تاکسی بده برگرده خونه. ولی 20 سال بعد همین آدم شد منشی و بعدم مسئول خزانه‌داری شرکت رستوران‌های زنجیره‌ای مک‌دونالد. کراک میگه آدمی میتونه موفق باشه که تو زندگیش ریسک کنه. نه بی حساب کتاب، کله شق بازی نه. با یه برنامه‌ریزی درست کارو پیش ببره. بعد اونجا که میتونه با یه ریسک منطقی بیزینسش رو چند پله ببره بالاتر، اون ریسک رو انجام بده. ولی به شرطی که توانایی خودتو بشناسی، بدونی که اگه شکست خوردی به زمین گرم نمیخوری بیان با خاک انداز جمعت کنن. نهایتش جای این که چند تا پله بری بالا، چند تا پله عقب گرد میکنی. ولی بعد حواست جمع باشه که این چند پله عقب گرده به ریسکش بیارزه. دیگه وقتش که کم کم بریم سراغ داستان آشنایی کراک با برادران مک‌دونالد. طرفه سال 1953-54 بود که کراک 52 ساله بعد از حدود 15 سال کار فروش مخلوط کن یه سری تماسایی میگیره که همشون میگفتن آقا ما از اون مخلوط کنایی میخواییم که رستوران مک‌دونالد داره. شاخکاش تیز میشه، میگیم مک‌دونالد کجاست که اینا همه میشناسنش؟ یکم در موردش پرسجو میکنه، میفهمه که اینا یکی دوتا مخلوط کن هم نخریدن ازش، 8 تا مخلوط کن خریدن. حالا هر کدوم از این مخلوط کنم 150 دلار پولش بود که سال 54 کلی پول بود. میگم بعد برام ببینم که اینا کیان و چیان. پا میشه آدرسشون رو پیدا میکنه، میره سن برناردینو. صبح میرسه دم در رستوران، تو نمیره، ولی از همون بیرون میشینه قشنگ نگاه میکنه ببینه چی به چیه. میبینه طرفای 9 و نیم 10 کارمندای رستوران همه با لباسای سفید و کلاهای یه دست و تر تمیز یکی یکی میرن تو رستوران. بعد میان بیرون از انبار کرا رستوران مواد اولیه‌ای که نیاز دارن و خیلی مرتب و درست درمون با گاری میبرن تو آشپزخونه، کارشون رو شروع میکنن. یکم دور رستوران چرخید و سب کرد که تایم نهار بشه. نزدیکای زور دید همین جوری دونه دونه آدم و ماشینن که داره میاد توی محوطه رستوران و غذا سفارش میدن. رستوران بیرون بر بود. زور دیگه کلی ماشین و آدم تو صف بودن که غذا بگیرن. کراک رفت از یکی دوتاشون پرسجو کرد که چه خبره اینجا، چی داره که اینقدر همه صف کشیدن. یکی گفت اینجا بهترین برگر تمام آمریکا رو داره. اون یکی گفت حتما تا حالا اینجا غذا نخوردی که همچین سوالی داری میپرسی. یکی دیگه گفتش که من همیشه نهار اینجام، کارگرم، هم غذاش خوبه، قیمتش مناسبه، هم بهترین برگری که توی این منطقه است و میتونی بخوری با این پول کم. صبر کرد، یکم که خلوت شد رفت تو رستوران و خوشو معرفی کرد. گفت من فلانی ام که این مخروط کنا رو ازش خریدید. دو تا داداشم توی رستوران بودن. کلی خوشحال شدن که کراک اومده دیدنشون. یکم با هم گپ زدن و مکدونالدا در مورد رستورانشون گفتن و آشپزخونه رو به کراک نشون دادن و مخروط کنایی که داشت خریده بودن و دید. و چیزی که خیلی توجه کراک رو جلب کرد تمیزی عجیب رستوران بود. میگه با این همه مشتری که داشتن هیچ آتش‌خالی تو محوطه نمیدیدی. همه چی برق میزد. لباسای کارمندا تمیز تمیز بود. میگه یکم با خودم فکر کردم، گفتم پسر فکرشو بکن، مکدونالد توی شهرهای مختلف شعبه بزنه، هر کدوم هم بخوان 8 تا مخروط کن از من بخرن، چه شود؟ دیگه نونم تو روغنه. رستوران که بسته شد، ریچارد و موریس و کراک رفتن یه جا خلوت کردن و شروع کردن صحبت کردن. یه جا کراک یهو بهشون گفت که تا حالا به این فکر کردید که شعبه جدید بزنید؟ گفتم بابا به درد سرش نمیارزه، همین الانم هم رستوران داره یه درآمد خوب به ما میده، دیگه حوصله اینا نداریم راه بیافتیم از این شهر به اون شهر، با این آدم سر کله بزن، با اون سر کله بزن. کراک هم شروع کرد هی پیشنهاد دادن که آره اینجوری میشه راحت‌تر کارو پیش برد و اگه اونجوری کنید دیگه درد سر نداره و این حرفا. یهو یکیشون گفت اصلا کی میخواد این کارو بکنه؟ کراک گفت من. رفتن تو فکر و دیگه هم کشش ندادن صحبتو. کراک برگشت شیکاگو و چسبید به کاروبار خودش تا چند روز بعد که وکیل مکدونالدها زنگ زد به کراک که آقا یه جلسه بذاریم در مورد شعبه جدید مکدونالد صحبت کنیم. اگه شد یه توافقنامه چیزی هم امضا کنیم. ببین اینجوریه ها، تمام زحمت کراک این بود که ایدهشو تو جای درست و زمان درستش مطرح کرد. کراک فقط تو ذهنش این بود که کمک کنه که اینا شعبه جدید بزنن که بتونه بهشون مخروط کن بفروشه. اصلا تو بند این که شریکشون بشه، سهامدار بشه، رستوران زنجیره‌ای را بندازن اینا نبود. گفت یه چند تا شعبه کوچیک ماشین رو مثل همین شعبه این ورانور میزنیم و تمام. قرارداد بین مکدونالد و کراک بسته شد. داستان چی بود؟ این بود که کراک میشد مسئول راه اندازی شعبه، از خرید و اجاره زمین بگی تا ساخت ساختمان مورد نیاز و تجهیز کردنش طبق مدل اصلی خود شعبه سن برناردینو. بعد یا خودشون رستوران را اداره می کردن یا این هزینه ها را از متقاضی امتیاز می گرفتن و حق امتیاز شعبه را می دادن به هر کسی که داوطلبش بود و از درآمد و سود شعبه هم خودشون درصد برمی داشتن. حالا این درصد چقدر بود؟ کراک اصرار داشت که 2% از سود خالص باشه، ولی برادران مکدونالد می گفتن نه 1.9% باشه. 2% زیاد به نظر می رسه. 1.5% کمش کنیم که بیاد زیر 2 که کمتر به نظر بیاد. دقیقا مثل این قیمتایی که روی اجناس میزنن، مثلا فلان تیشرت رو جای 300 تومن میزنن فقط 299,000 تومن یا فلان ساعت موچی فقط 999,000 تومن. اینجوری از این مدل ها. حالا از این 1.9% هم 0.5% هم میشد سهم برادران مکدونالد. بقیه‌اش هم برای کراک بود. کراک متوجه شد که مکدونالد حق امتیاز 10 تا رستوران ماشین روی دیگر رو هم داره، ولی خب قرار شد که کاری به اونا نداشته باشن. شعبه هایی هم که احداث می شد هم باید کاملا یک شکل با تابلو مکدونالد باشن و منوی رستوران هم دقیقا در تمام شعب همون منوی اصلی برگر و سیب زمینی و نوشیدنی باشه. کراک رفت پی کار بگیر و نزدیک خونش یه زمین خوب برای اولین شعبه پیدا کرد. اوایل زمین ها رو اجاره 20 ساله می کردن که بعدا شد 99 ساله. زمین رو گرفت و ساختمونش هم ساخت و تجهیزش هم کرد و حق امتیاز اولین شعبه رو هم خودش برداشت. شعبه که آماده شد خودش آستین رو زد بالا که ببینه میتونه مثل شعبه اصلی سیب زمینی سرخ کرده درست کنه یا نه. اول قشنگ شستشون، بعد قشنگ خلال خلال کرد، ریخت و آب سرد، نشاستش که زد بیرون از آب در آورد و گذاشت خوش بشن و سرخشون کرد. ولی اون چیزی که میخواست نشد. چند بار دوباره همین مسیر رو رفت ولی هیچی به هیچی. سیب زمینی ها خمیر میشدن. زنگ زد به مکدونالد، از اونا پرسید. دید دقیقا همون کار رو داره انجام میده که پس چون اینجوری میشه. رفت یه فروشگاه دیگه سیب زمینی خرید. بازم نشد. انقدر پیگیر بود که رفت با یه متخصص محصولات کشاورزی حرف زد که ببینه کجای کار مشکل داره. کاشف عمل اومد که توی شعبه اصلی سیب زمینا رو توی صندوق‌های توری انبار می‌کنن. این باعث می‌شد که هوا بین جعبه‌ها جریان داشته باشه و سیب زمینی‌ها خشک‌تر بشن. اونم اومد دقیقاً همین کارو توی انبارش انجام داد. سیب زمینا رو توی جعبه‌های توری چید و یه پنکم جلوشون روشن کرد که زودتر خشک بشن. نتیجه شد سیب زمینی‌هایی که طعم و مزه‌شون از شعبه اصلی هم بهتر بود. خلاصه شعبه اول زده شد با کلی دردسر و بدبختی. مثل همیشه هم اسل همسرش حمایتش نکرد. این دفعه باعث شد که کراک کلاً بی‌خیال رابطه عاطفی باهاش بشه. عین یه همخونه با هم دیگه زندگی می‌کردن از اینجا به بعد. از اون طرف هم با مک‌دونالد هم هی به مشکل می‌خورد. بعدش هم فهمید که زمینی که شعبه اول رو توی ساختن و اونا جلو جلو رفتن خریدن، این داداشای مک‌دونالد خریدن 5000 دلار، بعد فروختن به یکی دیگه و کراک همین زمین رو مجبور شد از طرف 25000 دلار بخره. یه جورای نارو زده بودن بهش دیگه. ولی کراک بود دیگه، به همین راحتی بی خیال نمیشد. یه مدت بعد یه نفر جدید به اسم هری وارد تیم کراک شد. شدن هری که مسئول امور مالی بود، جون همون خانم دفتردار که کار دفتری انجام میداد و خود کراک. شدن یه تیم 3 نفره. راه اندازی این شعبه هم واقعا انرژی زیادی میخواست که کراک برای همین هری رو اضافه کرد به تیمش که حاضر شده بود با حداقل حقوق کار کنه. از اون طرف هم افتتاح شعبه خب پولم میخواست دیگه. همین باعث شد که کراک کار فروش مخلوط کننده را با جدیت خیلی بیشتری پیگیری کنه، چون تقریبا خرج هر 3 نفرشون از فروش اینا در میومد. مک‌دونالد فعلا برای کراک هزینه بود. همزمان هم به کار فروش بعد میرسید، هم باید توی جاهای مختلف کشور دنبال زمین میگشت برای شعبه جدید. ولی یه خوبیه که قضیه داشت این بود که هر شعبه افتتاح میشد از همون اول ازش استقبال خوب بود، هم به خاطر قیمت مناسبش هم به خاطر کیفیت خوبی که برگرها داشتن. کراک یه مدت بعد اومد یه کار جدید کرد. یه شرکت تأسیس کردن که کارش راه اندازی شعبه برای رستوران ها بود، ولی مشخصا تمرکز این شرکت فقط روی مک‌دونالد بود. کراک برای اینکه بتونه زحمت های جون و هری رو هم جبران کنه، 10% و 20% از سهام این شرکت رو به اونا داد. اصلا مبلغ چشمگیری نمی‌شد، ولی قطعا فکرش هم نمی‌کردن که همین سهام یه روزی میتونه ثروتمندشون کنه. کراک تا آخر سال 1956 8 شعبه برای مک‌دونالد باز کرد. یه کار واقعا نشدنی رو ممکن کرد. وقتی می‌خواست این کارو شروع کنه، با هر کسی که مشورت می‌کرد مسخرهش می‌کرد. می‌گفتن می‌خوای بزنی تو کار همبرگرای 15 سنتی؟ حتی گفتم که همسرش ازش پشتیبانی نکرد. ولی کراک به هدفش واقعا اعتقاد داشت و توانایی‌های خودش رو می‌شناخت. می‌دونست که می‌تونه از عهده کار بر بیاد. اگه تا الان هدف کراک زدن شعبه برای فروش مخلوط کن بود، الان هدفش رو بزرگتر کرده بود و دنبال تبدیل کردن مک‌دونالد به یک امپراتوری بزرگ بود و تو مسیری که برای خودش ترسیم کرده بود با دقت و حساب شده پیش رفت. شاید باورتون نشه اگه بگم تا آخر سال 1957، یعنی فقط 3 سال از شروع کار، تعداد شعبه های مک‌دونالد به 37 شعبه در تمام کشور رسید. قطعاً کراک تنها این کار بزرگ رو انجام نداده بود و به عنوان لیدر تیم کوچیکش به بهترین شکل ممکن از فرصتاش استفاده کرد و از همه مهمتر از آدمای درستی تو کارش بهره برد. اون در مورد پشت کار و دل به کار دادن میگه اون موقع که مک‌دونالد یه شعبه کوچیک وسط بیابون بود، برادران مک‌دونالد پشت خونه‌شون یه زمین تنیس داشتن که می‌خواستن اونجا هم یه شعبه بزنیم. میگه برای اینکه بفهمیم ساختمون باید چجوری طراحی بشه، هر کس تو آشپزخونه کجا وایسه که کمترین جنب و جوشو داشته باشه، طرح آشپزخونه رو با گچ رو زمین کشیدیم. بعد اومدیم جای هر کسی رو هم مشخص کردیم. آشپز مثلا باید کجا باشه، چه میدونم اونی که سیب زمینی میخواد خرد کنه کجا باید وایسه. بعد هر کدوممون جای اون آدما وایسادیم و ادای همبرگر درست کردن و ساندویچ پیچیدن رو درآوردیم که ببینیم چجوری میتونیم بهترین بهره رو از فضا ببریم. به روند کار سرعت بدیم. همون شبم بارون زد و هر چی کشیده بودیم و شست و برد. فرداش دوباره از اول تمام اون کارا رو انجام دادیم. یکی از آدمای موفقی که کراک به تیمش اضافه کرد، فرد تورنر بود. جوان 23 ساله‌ای که سال 56 به عنوان یکی از نیروهای اجرایی به تیم 3 نفره کراک اضافه شد و شاید تو خوابم نمی‌دید که یه روزی بشه رئیس هیئت مدیره مک‌دونالد. فرد تخصصش توی تأمین مواد اولیه و ایده دادن برای تسریع روند کار در رستوران‌های مک‌دونالد بود. یکم کارهایی که این آدم انجام داد رو بررسی کنیم که با روند تأمین منابع و انبارداری عجیب مک‌دونالد هم آشنا بشیم. یکی از مهمترین مواد مصرفی که توی شعبه‌ها استفاده میشه نونه. فرد چند هفته وقت گذاشت تا فهمید نون‌های گردی که دارن استفاده می‌کنن رو اگه تو همون نونوایی از وسط برش بدن میتونن کلی تو وقت آشپزشون صرفه‌جویی کنن که دیگه نیاز نباشه خودش بخواد نون‌ها رو تمیز برش بده. بعد اومد با یه تولیدی جعبه کلی حرف زد که جعبه‌ای رو براشون طراحی کنه که مدل طراحیش جوری باشه که نون رو تا جای ممکن تازه نگه داره. مثلا یه روغن مخصوصی را روی در این جعبه ها می زدن که فکر کنم یه جورایی کار مواد نگه دارنده را انجام می داد. نون رو تازه نگه می داشت. جعبه ها هم برای تازه موندن و هم برای کم کردن هزینه های انبارداری و نگهداری استفاده می شدن. شاید جالب باشه براتون که بدونید مک‌دونالد باعث پیشرفت دو تا از بزرگترین تولید کننده های جهانی نون هم شد. ماریان اسم یه برند تولید نونه که اول یه مغازه کوچیک کنار یکی از شعبه های مک‌دونالد بود که کم کم شد تولید کننده انحصاری نونهای مک‌دونالد. علی نونوایی شرکت حمل و نقل مخصوص خودشو داره و یکی از مکانیزه ترین نونوایی های دنیاست که برای مک‌دونالد حدوداً ساعتی 10,000 نون داره تولید میکنه. متریال بعدی که نقش خیلی مهمی داره گوشته. گوشت شرخ کردهایی که توی شعب استفاده میشه همه از گوشتای گاون و تمام مواد اضافه دیگه‌ای که توی برگرها برای طعمشون میزنن و برای قلب و بدن ضرر داره ازش حذف کردن. درصد چربیش هم همون درصد مجازی هستش که سازمان‌های بهداشتی اعلام کردن. انبارداری هم که اینا انجام میدادن خیلی دقیق و حساب شده بود. مثلا اگه توی انبار 100 تا نون داشتن، بعد 100 تا بسته 200 گرمی هم گوشت می‌داشتن، نه بیشتر نه کمتر. برای اینکه اینجوری می‌فهمیدن که اگه جای 100 تا بسته 99 تا بسته گوشت اونجا بود، یکی این وسط دستاش شستناک بوده یا کارمندا یا قصابی که ازش گوشت می‌گرفتن. نکته که بعد دقت بشه اینه که مک‌دونالد تقریبا 9 قلم جنس استفاده می‌کرد، نون و گوشت و سس و نوشیدنی و خیارشور این چیزا، و برای درست کردن این 9 قلم جنس حدوداً 30-40 قلم مواد اولیه لازم داشتن. اما خود شرکت مادر فروشنده این اجناس به شعب نبود، حتی براشون خریداری هم نمی‌کرد. خود اون کسایی که حق امتیاز گرفته بودن بعد پول اینا رو می‌دادن، ولی اینکه از کی بخرن، استاندارد خرید و نگهداری و پخت و پز و فروش و اینا چی باشه رو تمام و کمال شرکت اصلی بود که مشخص میکرد و تمام شعبه ها باید مو به مو دستورالعمل‌هایی که داده شده بود رو اجرا میکردن. با همچین سیستم دقیق بود که کرایک تونست مسیر رو هموارتر کنه. ولی قطعاً همیشه هم همه چی گل و بلبل نیست. شکستم بخشی از روند یه بیزینس دیگه. یکی از بزرگترین چالش‌هایی که کرایک بهش خورد آدمی بود که قرار بود برای مک‌دونالد زمین مناسب برای احداث شعبه توی جاهای مختلف آمریکا پیدا کنه. چند هفته‌ای بود که هری و جون با این آدم تماس می‌گرفتن و جواب نمی‌داد. کاشف و عمل اومد که سرشون کلاه گذاشته. کلی پول از اینا بابت رهن زمین گرفته بود، ولی صاحبان زمین روحشون هم از ماجرا خبر نداشت. حدود 400,000 دلار ازشون کلاهبرداری کرده بود که پول واقعاً زیادی بود. مک‌دونالد تا مرز ورشکستگی برد. چیکار کنیم چیکار نکنیم؟ هری پیشنهاد داد که از صاحب امتیازهای شعبه و شرکت‌های تأمین کننده درخواست کمک کنیم. شعبه‌دارا می‌دونستن که اگه مک‌دونالد زمین بخوره اونم نابود میشن. شانسی که آوردن از درخواستشون استقبال شد. هم شعبه‌دارا استقبال کردن از درخواست وام شرکت، هم تونستن با 3 تا شرکت بیمه برای گرفتن وام 1.5 میلیون دلاری در ازای 22% سهام شرکت به تفاهم برسند. نکته جالب اینه که هری و جون هم به کراک کمک کردن و بخشی از سهام خودشون رو به این شرکت‌های بیمه واگذار کردن. کراک میگه این دوزه ما کمک کرد که دیگه از گرفتن وام کلان برای توسعه شرکت نترسیم. ما 400,000 دلار نیاز داشتیم، ولی از فرصت استفاده کردیم و یه وام 1.5 میلیون دلاری گرفتیم و با همین وام تونستن شعبه‌های مک‌دونالد رو تا آخر سال 1960 به 200 شعبه برسونن. آمار قبلی که بهتون دادم چقدر بود؟ 38 شعبه تا سال 57. این کلاهبرداری هم سال 59 اتفاق افتاد. کراک و تیمش از خطر بزرگ یه فرصت طلایی ساختن و تو یکی دو سال بالای 100 شعبه جدید زدن. اون آدمی هم که ازشون کلاهبرداری کرد با اون پول زد تو کار تولید همبرگر و سعی کرد از کار کراک کپی برداری کنه، ولی تمام مال و اموالش رو از دست داد. شرکت‌های بیمه‌ای هم که بهشون وام دادن چند سال بعد سهامشون رو 10 میلیون دلار فروختن. تقریباً 7 برابر پولی که وام داده بودن که اگه 5 6 سال دیگه صبر می‌کردن میتونستن سهامشون رو چقدر بفروشن؟ یه حدسی بزنید. 500 میلیون دلار. کراک میگه رقبای من حتی توی شعبه های ما جاسوس میفرستادن و دستور پخت و پزای ما رو میدزدیدن، ولی چیزی که اونا نداشتن ذهنیت من بود که باعث میشد همیشه پشت سر من بمونن. همچین آدمی بوده این دوستمون. شاید براتون عجیب باشه که من تا الان چیز از برادران مک‌دونالد در روند موفقیت این شرکت نگفتم. نه تنها تأثیر مثبتی نداشتن، بلکه چالش بودن برای کراک. نشسته بودن یه گوشه همبرگرشون رو می‌خوردن و سود شعبه‌ها رو می‌زدن به جیب و کمک کراک که نمی‌کردن هیچ، براش داستان هم درست می‌کردن. حتی به خودشون زحمت ندادن که توی محل زندگی خودشون توی کالیفرنیا به شعبه‌ها سر بزنن ببینن چه خبره. هری رفت خودش سرکشی کرد، دید بابا اینا کلن دارن واسه خودشون کار میکنن. اومدن منو رو تغییر دادن، پیتزا و هات داگ اضافه کردن، مواد اضافی به گوشت برگرها میزنن، یه چیز مزخرف چرب و چیل میدن دست مردم که کلن هیچ چیش به همبرگرهای مک‌دونالد نمیخوره. کراکو کارت میزدی خونش در نمیومد، ولی جای قرقر کردن تمام تمرکزش داد به کار که بعدن سر فرصت بره سر وقت اینا. یکی از تصمیماتی که کراک گرفت این بود که سهام برادران مک‌دونالد رو ازشون بخره و خودش از شهرشون خلاص کنه. موریس یکی از برادران مریض بود، حالش هم خیلی بد بود واقعا. کراک پیش خودش گفت حالا به خاطر این داستانم که شده احتمالاً با این درخواستش موافقت بکنن. کراک و تیمش مشورت میکنن و تصمیم میگیره که خیلی فوری و بدون مقدمه پیشنهادشو بده. تلفن رو برمی‌داره، زنگ میزنه به ریچارد و داستانو میگه. اونم میگن باشه، بذار فکر کنیم خبر میدیم بهت. چند روز بعد زنگ میزنن و پیشنهادشون رو میدن. 2,700,000 دلار. کراک میگه من وقتی قیمتو شنیدم وا رفتم، واقعا گوشی از دستم افتاد. ریچارد پرسید چی شد، صدای چی بود؟ میگه گفتم هیچی، از طبقه 20 افتادم پایین. بعد ریچارد شروع کرد که آره ما 30 سال 7 روز هفته رو کار کردیم، این تنها داراییمونه، مک‌دونالد تمام زندگی ماست، با بدبختی به اینجا رسیدیم، موریس مریضه داره میمیره. کراک گفت تموم شد، خیلی تاثیرگذار بود. تلفن رو قطع کرد. خیلی پول بود. خیلی پول بود و واقعا هم کراک نمیتونست پرداختش کنه. اما چاره دیگه هم اگه داشت؟ نه. با این پول میتونست تمام امتیاز مک‌دونالد و شعبه ها رو بگیره، حتی اون شعبه اول توی سان برناردینو رو. این درو بزن، اون درو بزن. به اون شرکت بیمه قبلی‌ها پیغام پسخوان بده. قبول نکردن. هیچکس قبول نکرد که بهش همچین وامی بده. آخر سر یه بابایی رو پیدا کردن که تو کار بیزینس و تجارت بود و میتونست این مبلغ رو براشون تأمین کنه. این بابا این پول رو میداد، ولی با اینکه من خودم 20 دفعه بررسی کردم نفهمیدم حساب کتابشون چجوری بود که بعد حدود 12 میلیون دلار بهش برمیگردوندن. البته توی بازه تقریبا 30 ساله که از نظر کراک خیلی بهتر از این بود که بخواد سهام شرکتی که براش خونه دل خورده رو دست مک‌دونالدهایی ببینه که هیچ تلاشی براش نمی‌کردن. هی بخواد با اونا سر کله بزنه. قراردادو بستن، ولی لحظه آخر مک‌دونالد ها دوباره چوبلای چرخش کردن. نارو زدن، گفتن الا بلا ما اون شعبه اولیه رو بهت نمیدیم، میخواییم واسه خودمون نگهش داریم. کراک هم به درآمد اون شعبه نیاز داشت، واقعا یکی از شلوغ‌ترین شعبه ها بود. اینور اونور قرار شد که دقیقا اون دست خیابون روبروی شعبه اولیه یه شعبه جدید براشون بزنه. کلن هم همه چیش با خود داداشا باشه، هیچ چیزیش هم ربطی به شرکت نداشته باشه، نه هزینهش، نه خرج کردش، نه سودش، هیچی. معامله رو انجام دادن و تمام. یه چیز بگم فکتون بچسب به زمین قشنگ. شرکت کراک تونست وام 30 ساله رو 11 ساله تمام و کمال تسویه کنه. ولی واقعا سختی کشیدن. واقعا. شرکت هی داشت بزرگتر می شد، هزینه هاشون هم هی می رفت بالاتر. حتی یه مدتی مجبور شدن که دستمزد کارمنداشون از پرداخت هفتگی به 2 هفته یه بار تغییر بدن. به مو بند بودن واقعا. حالا این وسط کراک هم زد و عاشق شد. عاشق همسر مدیر یکی از شعبه‌ها شده بود. هیچ کدوم از زندگی زناشویی که داشتن رضایت نداشتن. اسر که خیلی وقت بود توجه کراک رو از دست داده بود چون واقعا هیچ حمایتی ازش نمی کرد. جونی هم این عشق جدید کراک هم از همسرش راضی نبود. کراک اومد به جونی پیشنهاد داد که طلاق بگیرن با همدیگه ازدواج کنند. دید برای اینکه جونی رو ترغیب کنه اول خودش باید جدا بشه که نشون بده چقدر جدیه. جدا شد و اسل خانم هم نامردی نکرد. تمام داراییشو بجز سهام مک‌دونالد ازش گرفت با یه مقرری 30,000 دلاری سالیانه. واقعا چه خبره؟ ولی اتفاقی که افتاد چی بود؟ جونی طلاق نگرفت، پشیمون شد. شما فکرشو بکن، کراک وسط یه فشار کاری وحشتناک، کلی دارایی که از دست داده، هیچ، عشقش رو هم از دست داد. قاطی کرد دیگه قشنگ، گفت اینجوری نمیشه. بند و بسط رو جمع کرد و بالاخره رفت کالیفرنیا، جایی که بیشترین و مهمترین شعبه های مک‌دونالد رو داشتن. اوایل دهه 60 مک‌دونالد با یه چالش جدید روبرو شد. کمبود مواد اولیه به خصوص گوشت گاو و بالا رفتن قیمت‌ها. مک‌دونالد از همون روز اول تا الان داشت همه‌گیرای 15 سنتی می‌فروخت و اصلاً تصمیمی برای افزایش قیمت نداشت. ولی هر جوری بود برای تأمین کننده جدید پیدا می‌کرد. کار خفنی که شرکت انجام داد این بود که رفت سراغ تأمین کننده‌های اختصاصی. کاری که قبلاً برای تأمین نون انجام داده بودند. با چند تا شرکت وارد مذاکره شدن و قرار شد که دیگه تمام گوشت مورد نیاز شرکت اونا تأمین کنن. اون موقع تقریبا سالی 300 میلیون تیکه گوشت برای مک‌دونالد تأمین می‌کردن این شرکت‌ها. هرچی که بیزینس بزرگتر می‌شد، شرکت هم باید اصولی‌تر و منسجم‌تر می‌شد. کراک اومد آمریکا رو به چند منطقه تقسیم کرد و مدیرای منطقه‌ای انتخاب کرد. بعد اومدن رو آوردن به مکانیزه‌تر کردن شعبه‌هاشون. دیگه گوشتا رو برای آزمایش درصد چربی به آزمایشگاه نمیفرستادن. خودشون با دستگاهی که گرفته بودن درصد گوشتا رو توی همون شعبه ها اندازه‌گیری میکردن چربیشون رو. از اون طرف هم توی روند تولید سیب زمینی سرخ کرده یه تحول اساسی ایجاد کردن. از سیب زمینی‌های خلال شده و یخ‌زده استفاده کردن که کلی تو وقت و هزینه‌شون صرفه‌جویی میشد. کیفیت سیب زمینی هم خیلی بهتر شده بود اینجوری. تا آخره سال 1963 مک‌دونالد حدود 600 شعبه در تمام آمریکا داشت. حالا وقتش بود که شرکت یه تصمیم خیلی خیلی مهم بگیره. اینکه به سهامی عام تبدیل بشه و وارد بورس بشن. اینجوری سرمایه‌ای که بهشون میرسید باعث می‌شد که بتونن سرعت روند گسترش کار رو خیلی بیشتر از اینا بکنن. دقت کردید که کراک و تیمش متوقف نمی‌شدن اصلا. اصلا انگار نه انگار همین الانش هم یکی از بزرگترین رستوران‌های زنجیره‌ای آمریکا بودن. ولی براشون کم بود. هنوز کلی هدف بزرگتر داشتن. مک‌دونالد وارد بورس شد خلاصه. وارد بورس شد با قیمت 22.5 دلار برای هر سهم. همون روز اول ارزش سهم رسید به 30 دلار و تو کمتر از یک ماه شد 50 دلار. هری و جون و کراک که از سهامداران اصلی شرکت بودن الان دیگه به معنای واقعی ثروتمند شدن. همون سال هم کراک دوباره زد و عاشق شد و با اینکه 60 سال رد کرده بود با منشی یکی از مدیرای شرکت ازدواج کرد. خونه‌ش رو هم فروخت و رفت توی بیورلی هیلز یه خونه شیک و عیونی گرفت. کراک توی همین سال دیگه واقعا ارزش تبلیغات رو هم فهمیده بود. اولین قرارداد تبلیغاتی که توی تلویزیون بستن ارزشش 180 هزار دلار بود. با پخش این تبلیغ فروش مک‌دونالد از قبل هم بیشتر شد. اون میگه من هیچ وقت برای تبلیغات دست نکردم. چند برابر هزینه‌ای که برای این کار انجام می‌دادم بعد از یه مدت کوتاهی بهم برمیگشت. اون حتی یه شخصیت جدید به اسم رونالد مک‌دونالد خلق کردند. یه دلغک بود با موهای قرمز، لباس زرد و چکمه‌های بزرگ قرمز رنگ. از این دلغک به عنوان نمادشون توی تمام رستوران‌ها که استفاده می‌کردن هیچ، حتی یه سری بازیگرم توی تلویزیون و تیزرهای تبلیغاتی با ظاهری که گفتم گریم می‌شدن و نقش بازی می‌کردن. از رونالد مک‌دونالد حتی توی چند تا انیمیشن و فیلم هم به صورت خیلی زیرپوستی استفاده کردن که جنبه تبلیغاتی داشت. سال 1966 سالی شد که تمام رکوردها جابجا شد. فروش مک‌دونالد به 200 میلیون دلار رسید. 2 میلیارد همبرگر فروخته شد تو اون سال. یه جمله افتاده بود سر زبونشون که میگفتن این همبرگرهایی که فروختم اگه بچینید کنار هم میتونید 5 دور کره زمین رو برگر بچینید. حرکت جالب بعدی که انجام دادن اضافه کردن یه غذای جدید به منو بود. ساندویچ ماهی با پنیر تو همون نونگردهای معروفی که داشتن. کلی شک داشتن که این کار انجام بدن یا نه، ولی ریز کردن و جواب هم گرفتن و این ساندویچ هم به اندازه همبرگرها محبوب شد. بعد اومدن یه سنا چکنی دیگه کردن. به یه تعداد از شعبه‌هاشون میز و صندلی هم اضافه کردن که آدما بتونن تو خود رستوران غذا بخورن. ولی خیلی محدود، چون این کار به فضای بیشتری نیاز داشت که فعلا هم تصمیمی برای طراحی جدید ساختمون‌ها نداشتن. دو سه سال بعدی هم اتفاقات خیلی مهمی افتاد که شاید مهمترینش جدا شدن هری از کراک به خاطر بالا گرفتن اختلافات مدیریتی و پشمندش هم بازنشسته شدن جون کارمندش با درخواست خود کراک بود. هری تمام سهامش رو فروخت که باز شد میلیونر بشه. هرچند الان اون سهام صدها میلیون دلار ارزششه. ولی جون سهامش رو نگه داشت و عضو افتخاری هیئت مدیره هم شد. کراک میگه من از جون خواستم بازنشسته بشه چون با وجود تمام کمکی که به من کرد ولی ما داشتیم یه حکومت جدید و روال تازه رو پیاده سازی میکردیم. نیاز به آدمای جدید و ذهنیت‌های جدید داشتیم. شاید منظور همون آدمایی باشن که مک‌دونالد رو بین‌المللی کردن و سال 68 پای این گردالی خوشمزه رو به کانادا هم باز کردن. فروش مک‌دونالد تو کانادا از فروش منطقه مک‌دونالد در تمام آمریکا بیشتر شد و دلیل اصلیش هم این بود که مک‌دونالد اونجا رقیب جدی نداشت. کراک سال 68 بود که دوباره جونی رو دید و خاطره عشق قدیمیش زنده شد. این سری جونی بود که بهش پیشنهاد داد که طلاق بگیرن و ازدواج کنن. کراک هم از خود خواسته تصمیم گرفت ماجرا رو به همسرش بگه و جدا بشن. این داستان دقیقا مصادف شده بود با یه سفر 3 ماهه دور دنیا که قرار بود کراک و همسرش خیلی زود استارتشو بزنن. پیش خودش گفت وقتی رسیدیم لبنان بهش میگم. بعد گفت نه بذار توی سئول بهش بگم. بعد گفت اصلا سفر رو تعطیل میکنم اما ماجرا رو خیلی روک و پوسکنده بهش میگم. هر چیز زودتر بهتر. خلاصه از همسر دومش هم به خاطر جونی جدا شد و این سری واقعا دیگه با هم دیگه ازدواج کردن. موفقیت‌های مک‌دونالد حتی با افزایش قیمت 20% محصولاتش هم ادامه پیدا کرد. شعبه پشت شعبه. چند تا غذای جدید مثل ساندویج تخم مرغ برای صبحونه و بیگ مک برگرهای بزرگ بودن رو هم به منوشون اضافه کردن که همه‌شون طرفدارای خودشو پیدا کرد. شرکت انقدر بزرگ شده بود که دیگه برای پیدا کردن زمین جدید برای شعبه‌هاشون چند تا هلیکوپتر خریده بودن که از بالا زمین‌هایی که موقعیت خوبی دارن رو پیدا کنن. تا سال 78 تعداد شعبه‌های مک‌دونالد به 4177 شعبه در آمریکا و کشورهای دیگه رسید. فروش شرکت اون سال از 3 میلیارد دلار گذشت. رای که کراک با مک‌دونالد شروع کرد فقط یه بیزینس نبود، کلاً یه تعریف جدیدی از تجارت و سبک زندگی ارائه داد. مک‌دونالد از اولین شرکت‌هایی بود که در زمان اعتراضات سیاه‌پوستان به نابرابری اجتماعی کارمندان رنگین پوست را استخدام کرد و چندین و چند خیریه مختلف را هم راه اندازی کردند. روزی که مک‌دونالد کراک شروع به کار کرد، حق امتیازش 950 دلار بود و الان چیزی حدود 1.5 میلیون دلاره. درآمد سالانه این شرکت به بیش از 20 میلیارد دلار رسیده که این درآمد از حدود 38,000 شعبه در بیش از 115 کشور داره به دست میاد. البته گسترش مک‌دونالد خیلی فراتر از این حرف هم رفت. سال 1998 مک‌دونالد یه رستوران مکزیکی خیلی معروف تو آمریکا خرید. سال بعدش رستوران دوناتوس پیتزا و سال 2000 رو هم بوستون مارکت رو خرید. توی بریتانیا مالکیت انحصاری آروما کافه رو خریداری کرد و در سهام یکی از بزرگترین رستوران‌های زنجیره اون کشور هم شریک شد. مک‌دونالد حتی سیستمی رو پیاده کرد که بتونه توی کشورهای مسلمون هم شعبه داشته باشه. اومدن توی این کشورها از گوشت حلال استفاده کردن که توی مبدأ تعیین می‌شد. این داستان رو توی اروپا و آمریکا هم به لیستشون اضافه کردن. ولی وقتی که فهمیدن یه شعبه گوشت غیر حلال رو جای حلال به مردم غالب می‌کرده، تو اروپا و آمریکا این گزاره رو دیگه کلاً حذف کردن. شاید جالب باشه براتون اگه بدونید که مک‌دونالد حتی دانشگاه هم داره. دانشگاه همبرگر. این دانشگاه اولین بار سال 61 توی آمریکا ساخته شد. الان هم 8 تا دانشگاه همبرگر توی کشورهای آمریکا، ژاپن، چین، آلمان، انگلیس، استرالیا، برزیل و روسیه داره کار می‌کنه. این مرکز آموزشی برای آموزش کارمندان و مدیران شاغل در مک‌دونالد و افرادی که به نوعی با این شرکت در ارتباطن ساخته شده. بیش از 80,000 نفر کارمند مک‌دونالد از این دانشگاه فارغ التحصیل شدند. اگر هم فکر میکنید که مک‌دونالد فقط تو زمینه فروش غذا پیشتازه، باید بگم که این برند از بزرگترین فروشنده های اسباب بازی در تمام دنیاست. البته نه به شکل مستقیما. مک‌دونالد یه منوی داره به اسم هپی میل که برای بچه هاست. کنار این غذاهایی که برای بچه ها درست میکنن، همیشه معمولا یه اسباب بازی هم میذاره که به خاطر فروش خیلی بالایی که این منو داره، مک‌دونالد تبدیل شده به یکی از بزرگترین فروشنده‌های اسباب بازی. به این میگن خلاقیت‌ها. اما با همه این خوبیایی که گفتم، با همه این تعریف تمجیدا، همیشه یه ایراداتی هم به مک‌دونالد گرفته میشه. از آسیب‌های زیست‌محیطی تا ترویج چاقی بین مردم آمریکا که باعث شد یه تغییری هم توی غذاهای این شرکت برای سالم‌تر شدنش داده بشه. در مورد آسیب‌های زیست‌محیطی هم گفته میشه که این شرکت برای تأمین سویای مورد نیازش بخشی از جنگل‌های برزیل رو از بین برده، کرده زمین کشاورزی برای کشت سویا و غلات مختلف. این شرکت برای تأمین غذای دام‌هاش، برای اینکه گوشت با کیفیت‌تری به دست بیاره، از غلات خیلی زیادی استفاده می‌کنه که چند برابر میزان مصرف عادیه. از اون طرف هم حدود 75% از کنجدهای تولید شده در مکزیک برای نونای همبرگر مک‌دونالد استفاده میشه و 7% تمام سیب زمینی‌های کش شده در آمریکا توسط مک‌دونالد داره مصرف میشه. اینا همه باعث شده که مک‌دونالد رو متهم به مصرف بیش از حد منابع طبیعی بکنن. ایراد بعدی هم که بهش گرفته میشه دستمزد پایین و جای پیشرفت کمیه که مک‌دونالد داره برای کارمنداش. از سال 1986 در اعتراض به شرایط کارمندان شرکت، یه اصطلاحی به عنوان مک جاب بین مردم استفاده میشد که به شغلای کم درآمد و بدون پیشرفتی که حاشیه امنیتی پایینی هم داشتن میگفتند. اما به هر حال هر بیزینسی کنار موفقیتش، کنار خوبیهاش، همیشه یه ایراداتی هم داره دیگه، بدون ایراد نمیشه. اما رای کراک دوست داشتنی، حداقل برای من دوست داشتنی، مرد واقعا خستگی ناپذیر و عجوبه فروش، سال 1984 تو 81 سالگی به خاطر نارسایی قلبی از دنیا رفت. نزدیکاش میگن سالهای آخر وقتی روی ویلچر بود هنوزم داشت برای هدف بعدی مک‌دونالد برنامه‌ریزی میکرد. یکی از مدیرای مک‌دونالد میگه کراک کسیه که بیش از هر آدم دیگه تو دنیا آدم رو میلیونر کرده. یه جمله معروف هم هست که میگه هر روز صبح خورشید روی شعبه جدیدی از مک‌دونالد میتابه. چیزی که شنیدید اپیزود 44ام رافکست بود که شاید در آخرین ساعات سال 1400 داره منتشر میشه. دمتون گرم که رافکست رو گوش میکنید، دمتون گرم که رافکست رو به بقیه هم معرفی میکنید. قطعا دیگه میدونید که معرفی کردن رافکست به بقیه بزرگترین حمایتیه که میتونید شما از ما انجام بدید. شبکه‌های اجتماعی رافکست رو فراموش نکنید، اینستاگرام، تلگرام، سایت، مطالب تکمیلی رو توی شبکه‌های اجتماعی منتشر میکنیم. میتونید دنبال کنید، بخونید و ببینید. در پایانم امیدوارم که سال 1401 سالی سرشار از سلامتی، پیروزی و موفقیت برای همتون باشه و اینکه خنده بیشتر روی لباتون باشه. دمتون گرم.